الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که واجب به ذات لا شریک له در الهیات به معنای اخص هم آمده. مرحوم صدر متعلهین در جلد شش اسفار بعد از اثبات اصل وجود به توحید واجب پرداختن. در اونجا اون چرا که در امور عامه ذکر کردم خطوط کلیش رو تکرار نکردم، یک راه دیگری، یک بیان دیگری اونجا ارائه دادم. و در این شرح حکمت متعالی شش اشاره به عنوان پایان فصل توحید بیان شد که حتما اونجا مراجعه فرمایید، برای اینکه اونجا یه جمع‌بندی شده، هم مبادی تصوری مشخص شده، هم طرز تفکر متکلمین و حکما مشخص شده و هم خلاصه فرمایش سیدنا استاد رضوان الله در نهایه تقریر شده و هم ارجاع بعضی از براهین بعضها الی بعض مشخص شده و هم سرگذشت ابن کمونه در اونجا معین شده که این ظاهراً یهودی الاصل بود، بعد مسلمان شد و این شبه را قبل از خودش در کتابهای دیگر داشت و کتابی هم نوشته به زعم خودش در رد اسلام و مسیحیت و اثبات حقانیت یهود. زین الدین ابن محمد ملتی بر اون کتاب که خود اون شخص متوفای 788 بود بر کتاب ابن کمون ردی نوشت به نام نهوز و حسیس نهود الی خوز خبیس الیهود. و ابن ساعاتی متوفای سال 694 هم بر اون ردی نوشت به نام الدر المنزود فر رد علی فیلسوف الیهود. و عده از حکمای الهی هم شبه او رو تعرض کردن و رد کردن. گویا خود ابن کمونه هم بعدن شبه خود رو رد کرده است، یعنی راهی پیدا کرده که رد کنه. لذا اون چه که در اون شرح حکمت متعالی آمده دیگه تکرار نکن. مطلب دیگران است که اون چه که مرحوم صدر المتعلهین فرمود در امر اول از این امور ششگانه که منظور از وحدت واجب این نیست که نوعش منحصر در فرد است یا تخصص مال ماهیت نوعی است و مانند آن، این طرز تفکر هم در حکمای اشراق هست و هم در حکمای متکلمین. در متکلمین جناب قاضی عزودی جیدی در متن مواقف در مرصد سوم از موقف پنجم اونجا همین حرف را دارد. بعد شارح هم در اول متن رو شرح کرده است که واجب واحد است، یعنی نوعش منحصر در فرد است، چون تخصص و تعین ذاتی این نوع است و اگر تخصص و تعین ذاتی این نوع باشد این نوع بیش از یک فرد ندارد. در خلال کلمات جناب امام رازی در مباحث مشرقیه در جلد دوم در بحث وحدت واجب هم این سخنان آمده. متکلمین کمون بیش این حرف رو دارد، ولی جناب شیخ اشراق هم در متارهات صفحه 392 به بعد این سخن را دارد. بون این است که فرمود به ازا تقررت هازه القاعده فیتعت تا منها هنا اثبات و ان لیس فی الوجود شیعان هما واجب الوجود فانه اذا کان الوجود نفس الماهیه لهما و لازم النوع یتفق و العارض الغریب یوجب المخصص الخارجی ولا یصح ان یخصص کل واحد منهما نفسه بشیء فیتقدم تخصصه علی تخصصه ولا ان یخصص کل واحد منهما الاخر بشیء فیتقدم تخصص كل واحد على تخصص مخصصه فیتقدم تعینه على تعین نفسه وهو محال ولا يتعطى ان يفرز بين واجبي الوجود المتفق الماهيه الامتياز لكماليه بنقص. فرمان چون تعین لازمه ذات است اگر تعین عرض غریب باشد ممکن است این نوع دارای دو تا تعین باشد، ولی لازمش آن است که در تعین و تشخص به غیر محتاج باشد و دیگر واجب نخواهد شد. و اگر این تعین لازمی نوع باشد و ذاتی نوع باشد دیگر تعدد بردار نیست، قهرن واجب دو نخواهد بود. و نمی شود گفت به این که امتیاز دو تا واجب در کمال و نقص است، برای این که اون که ناقص است دیگه نمی تواند واجب باشد، حتما اون که واجب کامل هست واجب است. این خلاصه سخنان جناب شیخ اشراق در مطارحات. بعد می فرمان به این که رم با اون برهانی که در کلمات حکما بر توحید واجب اقامه شده و خیلی هم در بارش سخن گفتن، حاصل اون برهان این است که لوکان واجبانه ما سهل اشتراک و من جمیع الوجوه. همین برهان معروفی که اهل حکمت بر توحید واجب اقامه کردن که اگر دو تا واجب داشته باشیم اینا در جمیع جهات شریک نیستن، چون اگر در جمیع جهات شریک باشن دیگر دو نخواهند بود. بلن افتراق من جمیع الوجود، در تمام جهت هم از یک دیگر جدا نخواهند بود و اگر در تمام جهت از هم جدا باشند دیگه در وجود وجود شریک نیستند. پس در تمام جهت از هم جدا نیستند و در تمام جهت هم شریک هم نیستند. فإن اشترکا من وجه و افترقا من وجه فیسیر الذی به الاشتراک متوقفا علی المميز. اون ما به اشتراک متوقف است بر این ممیز که با این ممیز هر کدام تعیون پیدا کنند. فیوم که نوفی نفسهی، پس اون ما به اشتراک میشه ممکن، زیرا ما به اشتراک اگر بخواهد تحقق پیدا کند محتاج به ممیز است. جناب شیخ اشراق میفرماید اون چه که در کتاب های اهل حکمت به طول از او سخن گفته می شود، انما یتقرر اذا بین ان الوجود لا یسه ان یکون اعتباریا لواجب الوجود ولا زائدا علی ماهیته. اگر وجود اصیل بود و اعتباری نبود این برهان تام بود، اما چون وجود امریز اعتباری و مصداق خارجی ندارد و یک مفهوم ذهنی ممکن است دو تا ذات فرض بشود، مجهولت الکون و این مفهوم موجودون یا واجب الوجود بودن از اونا انتظار بشود. اونگاه فإن لم يتبين هذا فيقول القائل يشتركان في وجوب الوجود وهو اعتباري لا وجود له في الأعيان فليس مما يحتاج إلى إلا. وقتی ما به اشتراک محتاج به ما به امتیاز است که بخواهد در خارج محقق بشود، ولی عنوان واجب الوجود بودن اصلا در خارج محقق نیست، چون مفهومی است بلا مصداق. اون چی که عینیت دارد ماهیت است نه وجود. مفهوم الموجود، مفهوم واجب الوجود یه امر اعتباری و ذهنی است. این خلاصه شبهی که ابن کومونه که یکی از شارحان کلمات شیخ اشراق هست این شبه رو پرورانده به شهرت داده است. مرحوم صدر متعلیم در همون جلد ششم اسفار دارد به این که چون در متن کلمات شیخ اشراق این شبه مطرح است و ابن کومون از شارحان کتاب های شیخ اشراق است و راهی برای حل این شبه پیدا نکرد، لذا اصراری بر رسوخ این شبه ورزید و گفت تا کنون برای من حل نشده، وگرنه این شبه قبل از ابن کومونو و اینها هم بوده. مرحوم صدر متعلیم در امر اول از امور ششگانه ی همین فصلی که گذشت محور بحث رو مشخص کرد که منظور از این وحدت، وحدت عددی و مانند آن نیست و از باب اینکه یک نوعی منحصر در فرد است نیست، که اینکه فرمود برای این توحید براهین فراوانی هست، اما مبنای همه براهین اصالت وجود و اینکه واجب هستی محض است خواهد بود. یعنی تمام براهین تکیگاهشون به این اصل است و کسی که قائل باشد به اینکه ماهیت اصیل است یا قائل باشد به اینکه وجود اصیل است ولی دارای حقایق متبایل است، حل شبهه ابن کومونه برای او مقدور نیست. این سخن را هم سیدن استاد مرحوم علامه در نهایه پذیرفتند، هم مرحوم آقای رفیعی قزوینی رضوان الله تعالی علیه در اون رسالهشون قبول کردند که حل شبهه ابن کومونه بنابر اصالت الماهیه ممکن نیست، بنابر اصالت الوجود و قول به تباین حقیقت ممکن نیست، فقط بنابر قول به اصالت وجود و تشریک وجود ممکن است. زیرا اونا که قائلن به این که ماهیت اصیل است و واجب ماهیت مجهولت و کن هست، ممکن است دو تا ماهیت مجهولت و کن بسیط من جمیع جهات باشند و اشتراکشون فقط در یک امر انتزاعی باشد به نام الموجود الواجب، چون اینها امر اعتباری و امر ذهنی هستند، این اصلا مصداق ندارند. ما بل اشتراکشون یه امر انتزاعی ذهنی است، ما بل افتراقشون تمام ذات است. اگر اینها برای وجود واقعیت قائل نیستند و انتزاعی یک مفهوم را از چند امر متباین روا می دانند، بر اساس همون مبنای اونها شبهه ابن کمون مستقر خواهد شد. لذا مرحوم صدر متعلقین در جلد 6 اسفار هم به اون چه که در صفحه 45 و 46 تلویحات گذشت اشاره می کنن و هم اون چه که در صفحه 393 متارهات بیان شده اشاره می کنن. ما در هنگام خوندن متن اسفار اون صفحه 45 را ارجاع دادیم و اما صدر متعلقین در جلد 6 به هر دو جا ارجاع میده. مطلب بعدی آن است که در فصل گذشته عنوان بحث این بود که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. مرحوم صدر متعلقین فرمود این قاعده غیر از این قاعده است که واجب لا حالت منتظرت لها له، زیرا اون قاعده حق است که واجب حالت منتظر ندارد و هرچه که برای واجب ممکن است بالفعل حاصل است، ولی محور اون قاعده تجرد یک شیء است نه وجوب، و محور قاعده محل بحث وجوب است. بیان ذلک این است که اون قاعده میگوید المجردو کل ما یمکن له فهو حاصل له بالفعل. این قاعده محل بحث میگوید الواجب کل ما یمکن له فهو حاصل له بالضروره. چند فرق جوهری بین این دو تا قاعده بود. یکی این که محور اون قاعده تجرد است، اعم از این که موجود مجرد واجب باشد یا ممکن، و محور این قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات خصوص واجب است. فرق دوم آن است که در اون قاعده محمول فعلیت کمال است، یعنی هر مجردی هر چه برای اون ممکن است بالفعل حاصل است، فعلیت دارد. اما محمول در قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات ضرورت کمال است، نه اصل فعلیت. ممکن است چیزی بالفعل باشد مثل مطلقه عامه، ولی ضروری نباشد. همون طوری که بین دوام و ضرورت فرق است، بین مطلقه و ضروری هم فرق است. پس این دوتا فرق جوهری بین این دوتا قاعده هست. ولی در یک امر شریکن، بون این است که واجب الوجود به ذات مشمول اون قاعده است و اون قاعده همون طوری که مجرد ممکن نشان می شود واجب را هم شامل می شود. و اما اون چه که در این فصل بحث شد که هر مجردی نوعش منحصر در فرد است، این اصلا شامل واجب نمی شود. اینا تباین دارد با این که الواجب واحد لا شریک له، تباین دارند، نه اینکه اون خصوصی مطلق باشن. بیان ذلک این است که گرچه اون قاعده حق است که کل مجردن فهو واحد لا شریک له و کل مجردن فنوعه منحصر فی فرده، هیچ مجرد تامی دو فرد ندارد، و اگر دو فرد فرد شد زیر پوشش دو نوع مندرجه نه یک نوع. و از این طرف هم گفته می شود واجب واحدون لا کف و له، اما اینا مباینه همند، زیرا در اونجا که گفته می شود هر مجردی نوعش منحصر در فرده است، سنخش سنخ ماهیت است، یعنی اون نوع بیش از یک فرد ندارد. ولی واجب تعالی سنخش هستی محض است، از سنخ ماهیت نیست. رأسن فتحصله که در فصل سابق دو تا قاعده بود، یکی عام و دیگری خاص، و واجب مشمول اون قاعده بود با تفاوت‌هایی که بین دو تا قاعده است. اما در این فصل این دو قاعده کاملا مباین همان، گرچه بعضی از متکلمان نظیر امام رازی، نظیر قاضی عزوب و امثال زالک، حتی در کلمات بعضی از حکما فرق بین این دو قاعده مقفول مون و خیال کردن که واجب منحصر در فرد است، همون طوری که هر مجرد تام نوعش منحصر در فرد است. مطلب در همین زمینه این است که اون نوعی که منحصر در فرد است، وحدت او دیگر وحدت اطلاقی و سعی نیست، وحدت فردیست، وحدت عددیست و مانند آن. گرچه عدد در مجردات راه ندارد، چون عدد کم است و موجود مجرد منزه از عدد است، ولی وحدت او وحدت اطلاقی و سعی نیست، ولی وحدت واجب تعالی وحدت اطلاقی و سعی است که اصلا با انحصار نوع در فرد فرق تباینی دارد. اشاره بعدی آن است که این قاعده بسیط الحقیقه غیر از قاعده صرف و شیلات سنا ولایت کرده است. این البته در شرح حکمت عالی آمده و لذا سیدن استاد رضوان علی طبعا لصدر المتعلین رضوان علی این دو قاعده را دو دلیل جدای از هم ذکر کردن. مراد فرمودید در ذیل امر ششم سه مطلب بود. مطلب دوم قاعده صرف و شیلات سنا ولایت کرده بود. مطلب سوم هم برهان عرشی بود که قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. هرگز این دو قاعده یکی نیستن که تفاوتی در مسائل منطقی داشته باشن، یکی به طرز قیاس خرف، دیگری به طرز قیاس مستقیم و مانند اون بیان بشود، بلکه فرق جوهری دارن با هم. با بیان بسیط الحقیقه هم توحید واجب ثابت می شود که الواجب و واحدان لا شریک له، و هم شبهه ابن کونه برطرف می شود، و هم اینکه معنای قاعده در فصل قبل که فرمود واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است، تبیین می شود. بیان ذالک این است که در فصل سابق فرمودن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است. بعد فرمودن به لحاظ الاصل برهانان که تجشمنا اقامت احده ما، یکی از این دو برهان را ما با زحمت خود ابتکاری تأسیس کردیم و برهان دیگر را دیگران اقامه کردن، و چون مبتنی بود بر بسیط الحقیقه و اون قاعده در فصل سابق تبیین نشد، لذا به فصل بعد ارجاع دادن. این فصل ضمن این که رسالت خود را ایفا می کند و ثابت می کند که واجب واحد لا شریک له، معنای واجب الوجود به ذات، واجب الوجود لین جمعی جهاد را هم تثبیت می کند. لذا در شرح هدایه مرحوم صدر متعلقین صفحه 293 دو جا درباره این قاعده سخن می گویند، یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی جهات است، این را به برکت بسیط الحقیقت کل الاشیاء باید حل کرد. وقتی که مسئله توحید واجب را طرح می کنند، در خلال بحث می فرمایند که این است معنای واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی جهات، لا ما فهموه، این را در اواسط صفحه 293 دارد. در اواخر همین صفحه 293 شرح هدایه اثیریه، وقتی که مصنف فصل این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی جهات است را عنوان میکنن، مرحوم صدر متعلقین فرمودن هذه القاعده موروثه من العلماء، بعد فرمودن والحق فی معناه ما نبهناک علی، حق در معنای واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمع جهات است، همان است که ما در بحث بسیط الحقیقه بیان کرده ایم. منتها شرح هدایه موافق با اسفار نیست. در اسفار قاعده واجب الوجود به ذات اول آمده بعد مسئله توحید، ولی در شرع هدایه اول مسئله توحید آمده، بعد مسئله واجب الوجود به ذات. در اونجا شرح برابر متن نیست که جناب اسیرالدین عبهری این چنین تنظیم کرده است. متن بعدی آن است که تفکر ماهوی در خلال سخنان اهل کلام در هر دو مسئله کاملا مشهود است، هم در مسئله این که الواجب و واحد لا شریک له، هم در این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است، هم در اون مسئله بین اون دو قاعده خلق کردن، یعنی این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است با این که موجود مجرد حالت منتظر ندارد، اینا را با هم خلق کردن، هم در این مسئله که واجب الوجود به ذات واحد لا شریک له، این را با اینکه نوعش منحصر در فرد است خلق کردن. این تفکر ماهوی پیش اهل کلام در هر دو مسئله کاملا مشهود است. و مباحث مشرقیه امام راضی هم جلد 2 صفحه 251 تا 256 هم بیانگر همه این رسوخ تفکر ماهوی است. مطلب بعدی آن است که مرحوم صدر متعلهین همونطوری که قبلا در همین بر اول اسفار خوندیم، در کتاب‌های تفصیلی اول طرز تفکر دیگران را ارائه می‌دهد، بعد نظر نهایی خودشون ذکر می‌کنند. ولی در کتاب‌های خاص و رساله‌های مخصوص دیگر به نقل آراء دیگران نمی‌پردازند. مثلا در مشاعر و عرشیه و المظاهر الالهیه، این سه کتاب از کتاب‌های مرحوم صدر متعلهین است که جزء کتاب‌های مختصر ایشون است. در رساله مشاعر که مسائل وجود را خوب جمع کردن، در اونجا بعد از اثبات اصل واجب به استناد همین قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء وحدت واجب تعالی را ثابت کردن، دیگر نپرداختن به نقل آراء دیگران. در مشاعر، در مشعر سوم از اون بخش الهیات بلبند الاخذ به عنوان اینکه پی توحیدی تعالی شروع میکنن، بعد تا به اینجا میرسن که فواجب الوجود به ذات یجب این یکون لهو من فرد الفعیلیه به کمال تحصل جامعا لجمیع نشعات الوجودیه و الاتبار الکونیه، تا آخر که نه تنها همه چیز را خودش دارد بلکه مستند همه کمالات هم هست، دیگر سخن دیگران را نپرداخت. این در مشاعر. در عرشیه هم همین راه را طی کردن به عنوان قاعده مشرقیه. در عرشیه که بعضی ها نقل کردن، این تقریبا آخرین رساله یا جز رساله هاییست که در اواخر عمر نوشتن یا آخرین رساله است که مرقوم فرمودن، اولین قاعده عرشیه کل ما هو بسیط الحقیقه و به وحدته کل الاشیاست، اینجا شعار وارد میشوند و اصل وجود را ثابت میکنند. بعد قاعده مشرقیه واجب الوجود واحد لا شریک له رو هم تبیین میکنه. بر این رساله عرشیه شرحهایی نوشته شده. جناب شیخ احمد احزایی با اون تفکری که داشتن شرح کردند و نقد فراوانی کردند و نه تنها نقد کردن، جرح کردن، نه تنها جرح کردن، طعن کردن، طعن زدن و خیلی از حرفای تند رو روا داشت. یکی از محققینی که رو شرح کردن مرحوم ملا اسماعیل اصفهانی قدس سره است که این از حکمای بزرگ است. ایشون آمده این رساله رو خوب شرح کردن و نقدهای جناب شیخ احمد رو برطرف کرد. در بسیط الحقیقه مرحوم ملا اسماعیل اصفهانی فرمان به این که اینکه شما بسیط الحقیقه را این طور فهمیدید، این رو هیچ عاقلی نمیگوید، چه رسد به فاضل که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی معاذ الله ذات اقدس اله حلول کرده در اشیاء، یا همه چیز هست یا مجموعه جهان خداست و امثال ذلک. این مستلزم تجزی ذات است، تغییر ذات است، این با بساطتی سازگار نیست. ولا یتفقه به عاقل فضلا عن فاضل. اونگاه معنا کرده که بسیط الحقیقه چیست؟ ذات اقدس اله که منزه از هر گونه ترکب است همه کمالات را داراست، لذا فرمودن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیسه به شیء منها. این یک موجبه و یک سالبه کنار هم هستند و سرش این است که این هم لحمل اولیه ذات است، لحمل شایع سنایی است و بلکه حمل حقیقت و رقیقت است که سنخش با هر دو قسم حمل فرق میکند، لذا هم موجب صادق است هم سالب صادق است بلا تناقض. بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، هر دو صادق است. چون مرحوم ملا اسماعیل رضوان الله از حکمای بزرگ بود و اهل نظر بود، مرحوم آقای رفیعی رضوان الله تعالی علیه از ایشون با تجلیل و عظمت یاد میکنند که الان اون رو هم بعد میخوانیم. پس این قاعده بسیط الحقیقه برای بیان توحید واجب چه در مشاهد چه در عرشیه آمده، و از همین راه هم در المظاهر الالهیه مرحوم آخون استفاده کرده. المظاهر الالهیه صفحه 17 به بعد، بعد از اثبات اصل واجب برهان عقلی قائم میکنن، بعد برهان در صفحه 18 دارن تحقیق عرشیون. این تحقیق عرشی برای توحید صفات است، چه که در صفحه 17 فرمودن برای توحید واجب. منتها در صفحه 17 توحید واجب را با یک بیان لطیف و شیرین اثبات کردن که تمیزها را برشمردن، فرمودن کل و اثنینه، هر دو چیزی اثنینیتشون یا از جهت ذات و حقیقت است مثل سیاهی و حرکت، یا از جهت جزء حقیقت است مثل انسان و فرس، یا از جهت جزء ذهنی است مثل سواد و بیاض که جزء خارجی ندارن و جزء ذهنی دارن، یا از جهت کمال و نقص است مثل سواد شدید و ضعیف، یا به سبب امر عارض است مثل کاتب و امی. هیچ کدام از این وجوه مکسره در باره واجب تعالی راه ندارد. بعد از این جهت ثابت می شود که فذاتو شاهدتون علی وحدانیتی ذالک بان الله والحق و ان ما یدعون من دونه والباطل و ان الله والعلی الکبیر و امثال ذلک. این رو در مظاهر الهیه ذکر بکنند. مطلب دیگران است که معمولا حکما از بحث توحید خالق شروع می کنند. در کلمات متکلمین معمولا توحید واجب کمتر مطرح است. توحید خالق، توحید رب، نظیر لوکان فی مالت و الله لفظت است و امثال زاده، اینها در همون شرکمت متعالی آمده و لذا قاضی عزود ایجی به سایر متکلمین میگوین برای توحید با توحید واجب دو طریق است. اول طریقه حکما، بعد طریقه متکلمین. طریقه حکما را از همین راه اشتراک و امتیاز و امثال ذالک ذکر میکنن، بعد طریقه متکلمین را که وارد میشن میگن اگر دو تا واجب باشد تضاهم در اراده است، فاصله فراوان هست. اون یکی در باره توحید واجب هست، این که در باره توحید خالق هست، این در مقام فعل است، اون در مقام ذات است. اینا اصلا دو منطقه است برای بحث، نه اینکه منطقه بحث یکیست، راه دو تاست. مرحوم آقای رفیعی رضوان الله علیه از ایشون یک مجموعه رسائل و مقالات فلسفی چاپ شده است که ایشون یک مقاله در این مجموعه دارن به عنوان وجوب وجود. این تقریبا 4 صفحه است. این مطلب جدیدی ندارد که قابل ارائه باشد، فقط شرح یک عبارتی از جلد 6 اسفار هست. فرمایش مرحوم آقای رفیعی از صفحه 173 این مجموعه شروع شود تا صفحه 176. عنوانش هم این است که قال صدر المتعلهین فی زیل الاستدلال المشهور علی التوحید فی الالهی من الاسفار، جلد 6 صفحه 57. مرحوم صدر المتعلهین در جلد 6 اسفار صفحه 57 عبارتی دارد که اون عبارت را مرحوم آقای رفیعی نقل میکنن و شرح میکنن. سرش این است که دو تا اشکال به این عبارت متوجه شد. یکی از کسی که مرحوم آقای رفیعی میفرمان به این که ما از او تعجب نداریم، این غریب عصر ما زندگی میکرد، ولی چون مطلب اسفار بر او حل نشد خیال میکرد که این زیاد عبارت زیادی ناسخ است. و کتب بعض من لا بزاعت لو فی الفن و کان غریبا من عصرنا علی هذا المقام بقولی اینی از اون ان هذه العباره من زیادت نساخ. بعد میفرماند و هذا لیسه به عجب من مثلهی، بل من ما یغزا من حال عجب ما وجد فی بعض تعالیق الکتاب للحکیم نهرید البار المتعله المولا اسماعیل الاسفانی قدس الله عقله. خب اومد اون عبارت نهیسو کتب رحمه الله علا عبارت الکتاب همچنین یه نسخه خطی یا تعلیق خطی از مرحوم الله اسماعیل به دست مرحوم رفیعی رسیده است که عبارت اسفار رو معنا کرده که مثلا این به شق دوم برمیگردد یا به شق اول و مانند اون. مرحوم رفیعی این فهمون نه، این به شق اول بر نمیگرده، به شق دوم برمیگرده، که این چیز عبارتی است. به این خلاصه فرمایش مرحوم رفیعی است. اون بیان که حل شبهه ابن کمون بر اصالت ماهیه ممکن نیست، بر اصالت وجود قول به تباین ممکن نیست، بر اصالت وجود قول به تشریف ممکن است، این تو فرمایشات مرحوم صدر متعلین هست، تو نهایی هم هست، ایشون هم دارن. این چیز تازه‌ای در این کتاب شریف نیست. عمده آن است که اگر توجه فرموده باشید در خیلی از این عبارت ها مرحوم آخوند بیش از اون مقدار لازم سخن گفت، یعنی ضمن اینکه خواست بگوید هر چه واجب دیگر دارد این هم دارد، یه چیز دیگری هم گفت که هر چی دیگران دارن این داد. اینکه هی اصرار میشد برای اینکه دو تا مطلب است، دو تا نکته است، این چیه نیست که نکته دوم توضیح نکته اول یا مطلب دوم توضیح مطلب اول باشد. در همه جاها پا به با این دو مطلب رو مرحوم آخوند داشته، هر چی دیگری داره این دارد و هر چی دیگری داره این داد. این یه حرف دیگری رو مخاطب بگه. حالا اگر هر چی دیگری داره این دارد، شبه با این حل میشود، پس به امتیاز چیست؟ هر چه واجب دیگر دارد این باید داشته باشد. قهرن امتیاز رخت بر می‌بندد، شبه با این برطرف می‌شود. این دیگه چه بیانی است که ایشون پشت سر هم پا به پای اون مطلب، این مطلب رو مکرر در همه کتاب ها آورده که نه تنها این هر چه اون داره این داره، بلکه هر چه دیگری داره این داد. این نمی‌خواهد بگوید الواجب و واحد لا شریک له، بالاتر از اون میخواهد بگوید. اون را در تعلیقشون بر حکمت الاشراق بیان کردن. در تعلیقشون بر حکمت الاشراق صفحه 307 و 308 اونجا که جناب شیخ اشراق فرمود دو تا نور فرض نمیشود، دو تا نور محض فرض نمیشود، مرحوم آخون در تعلیقشون دارن که شبهه ابن کمونه همونطوری که بر اصالت الماهوی بر متکلمین وارد است، بر طریق اشراق هم وارد است و شیخ اشراق با طریق خاص خود نمیتواند شبه ابن کمون رد کنه. بعد میفرماد که توحید و عرشیون در صفحه 308 شرح حکمت الاشراق، تعلیقه صدر المتعلهین بر صفحه 308 شرح حکمت الاشراق، فرماد ان لنا به تأیید الله و قوته برهانا خاصا و خاصیا على هذا المقصد الاسنا الذي هو الوجهه الكبرى للسالكين محكما في سماع وساقته التي ملأت حرسا شديدا وشهبا لا يصل اليه لمس الشياطين ولا يمسه القائدون منه مقائد للسم فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا الا المتحرون من الارجاس نفسانيه. این تعلیقه رو که پایان رسوندن بعد فرمان از این بالاتر هم سخنی هست که در لابلای این سخن به اشاره شده. در ذیل می فرمان ولنا برهان مشرقیون علی التوحید الخاصی و هو ان لا ثانی له فی الوجود فضلا عن الوجوب الموجود واحد لا شریک له، نه تنها الواجب واحد لا شریک له. اوردناه فی شواهد ربوبیه و فی کتاب نلکبیر المسمى بالاسفار. اونگاه کسی که توحیدش این است که الله خالقون و ما سواه مخلوق، این یه مرحله توحید است، و مؤمنون فله جنات تجری من تحت الانهار، این حق است لا ریب فی. از این مرحله بالاتر حالا خواه رو اصالت ماهیه به این برسد یا رو اصالت وجود، تو اینها از اون مسائل عمیق نظری است که اگر کسی 10-20 سال درس بخواند تازه تصور میکند، چه رسد به تصدیق. تصورش اونقدر پیچیده است که 80 تا 20 سال درس میخواد که بسید به تصدیق تا بشه ضروری. حالا ممکن است برای کسی که عمری را در رشته گذرونده کم کم برای او بشه مثلا ضروری، اینا دیگه ضروری نخواهد بود، اینا فهم اطرافش جزء قوانز نظری است که رسد به تصدیقش که بشه ضروری. اگر کسی اون مرحله قائل شد، اسارت الماهیه شد و گفت عالم مخلوق است و ذات اقدس اله خالق است و مؤمنون و سعید من اهل جنت است لا ریب فیه، از این مرحله دقیق تر قائل به اسارت وجود شد و تباین بازم کذا، از این مرحله عدد قائل به تشکیک وجود شد بازم کذا، از همه مراحل گذشته و قائل شد به این که الموجود واحد لا شریک له، الموجود واحد لا شریک له، اون وقت کل جهان برمیگردد میشه ظهور وجود، نه اینکه اینها موجودند بلکه ظهور وجودند و به تعبیر دینی اینها آیتند، اینها نمودند نبود، چون روزی میرسد که بالاخره بساط همه برچیده میشود میشه لمن الملک الیوم. اون روز دیگر نه تاریخ هجری دارد نه تاریخ میلادی، پس منزه از زمان و زمین است. وقتی منزه از زمان و زمین شد، الان نه الان ماضی در مقابل ماضی و حال، الان هم اون نشده است. ممکن است کسی با جان دل برسد به جایی که نظیر حارثه ابن زید بگوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اون حال را الان هم بنگرد. ممکن است کسی دستش به عرفان نرسد ولی لنگان لنگان به کمک برهان به جایی برسد که الان هم بفهمد نه ببیند لمن الملک الیوم را. اینا این چه نیست که مثلا یکی دیگری را ابطال کند، بلکه یکی سرپولیس برای دیگری که اون آخرین مرحله میرسد به لمن الملک الیوم. الیوم اون آقا همینها را میفهمد و بالاتر از او این را میبیند. این درجات لسا در همه مراحل مرحوم صدر متعلین اصرار داشتن که این دو مطلب را پا به پای هم ببرن جلو، یعنی واجب تعالی همه کمالات موجودات دیگر را دارد این یک، و دیگری یا دیگران هر چه دارند رشح اوست، یعنی نمود اوست، نه اینکه دیگران هم هستند خدا هم هست منطقه خدا کامل تر کامل است و ناقص. اگر اونا محدود است کما هو الحق جا برای غیر نمی گذارد. و جامع همین حرف ها رو مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی بیان کردن، اونجا که مراجعه فرمایید، چون شرح اصول کافی رو تقریبا بعد از خیلی از این کتاب های فلسفی نوشتن، اونجا به برکات روایات این مسائل برش روشن شده، مخصوصا روایت توی شاهم سالم که نور لا ظلام فی حیات لا موت فی، اونجاست که برهان بسیط الحقیقه را یاد دیگران دادن. الحمدلله رب العالمین.